شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان شنوندی بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگویست. حالا میخوام یک گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در این سرای قهرمان ایران جان، از اینکه به شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سر زدید و فرهنگ سرای گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، بی نهایت سپاسگزارم. من امین خرمی میزبان شما در این فرهنگ سرای گفتگو، مثل همیشه خوش سعادتم در قامت میزبانی با کارشناسان عالی مقام، خبره و خدمتی که شرف حضور دارن در استودیو. مباحث و محورهای موضوعی هر یک از این برنامه ها رو در قالب روایتی شفاف، نقدی عادلانه و البته موشکافانه و صادقانه به شما عزیزان به گونه ارائه میکنیم تا در نهایت آنچه که مورد پسند شما قرار بگیره بتواند سهمی از بار مسئولیت ما در این مسیر رسانه‌ای رو کم بکنه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم و بریم سراغ برنامه، موضوع و مهمان بزرگواری که شرف حضور دارن در این فرهنگ سرای گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید، تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما ارائه بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتونید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون دارید. خب دوستان عزیز، آنچه که در برنامه امروز به شما تقدیم خواهیم کرد رشد همه جانبه پدیده بلاگری و تأثیر اون بر سبک زندگی است و با افتخار از یکی از جامعه شناسان خوب خوشنام کشورمون که پیش از این هم افتخار میزبانی و همکلامی از ایشان را داشتیم، سرکار خانم دکتر مرجان بهبهانی در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم دکتر بهبهانی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوشحالم از زیارت مجدد شما، خوش آمدید.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم حضور شما و همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیزی که همواره همراه برنامه خوب و ارزشمند شما هستند.
بی نهایت سپاسگزارم. من فکر می‌کنم تیتر و موضوع برنامه خود گویای آن چیزیست که ما در ساحت افتخار همکلامی با شما در این برنامه پیش خواهیم رفت. در نهایت باید پذیرفت الان در مقام و مدار قضاوت خوب یا بد بودن نیستم، اما به حال زندگی در فضای مجازی به بخش مهمی از سبک زندگی اغلب مردمان جهان از جمله ناظرین هموطنانمون در این سرای جان ایران مهربان بدل شده است. اینکه فرهنگ استفاده در حوزه سواد رسانه‌ای در قامت یک فاعل تا چه حد در جامعه ما نضج پیدا کرده، تا چه حد فراگیریش در حوزه آموزش میان عموم مردم بوده، مؤلفه ایست که شاید بخشی از اون رو در این برنامه بتونیم بهش بپردازیم. اما نکته مهمتر آن که بسیار بسیار اتفاقاتی رو طی این ایام، حالا خاص یک دهه اخیر داریم میشنویم که سبک زندگی مردمان نازنینمون، سبک زندگی ایرانی اسلامی، به سبب این زیست و تنفس در فضایی که تماما مجاز است، شاید تغییراتی رو در اغلب موارد ناخوشایند برای زندگی مردمان ما فراهم آورده. این بود بهانه‌ای برای این افتخار همکلمه. اما در نهایت به عنوان یک پرسش جهت تلیعه کلامتون خانم دکتر بهبهانی، از زاویه دید شما بشنویم جایگاه و تأثیری که فعالیت و فعالیت عزیزانی که شاید بخش مهمی از هویت زیستی خودشون رو به عنوان یک فرد حقیقی در فضای مجازی دارن سپری میکنن و تأثیری که در نهایت بر کانون گرم خانواده میگذاره. بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم. همونطور که خودتون فرمودید و نه تنها من به عنوان یک پژوهشگر، بلکه غالب کسانی که در این حوزه ها حالا مطالعاتی دارند و یا با نسل جوان معاشرت هایی دارند، میبینیم که جامعه شناسی رسانه و بازاریابی فرهنگی بسیار پرقدرت در این حوزه داره فعالیت میکنه و در واقع یکی از پژوهش های کلانی هست که به ویژه در ساختار آموزشی کشور این روزها داره بهش پرداخته میشه. اما همونطور که باز هم من از کلام حضرت عالی وام میگیرم، ما نمیخوایم قضاوت کنیم به جهت اینکه ما با توجه به اینکه در نظام سنتی کشور خودمون، اگر خواسته بخوایم ایران رو بررسی کنیم، در نظام سنتی ما فرهنگ ها و ارزش ها برگرفته از آنچه هست که در سنت ها باقی بوده، یعنی از قدیم آنچه که به ما خوب و بد در واقع تذکر داده شده و شناسانده شده. نمیتونیم خودمون رو هم دور کنیم و فارغ کنیم از ارتباطات جهانی و بگیم که ما نباید ارتباطی در فضای مجازی و دنیای ارتباطات داشته باشیم. این رو هم نمیتونیم نادیده درسته. بگیریم این ارتباط و این در واقع فشردگی که در حال حاضر گاهی ما باهاش احساس خطر میکنیم، در جایی هست که ما به عنوان سوشیال تراست یا اعتماد اجتماعی، رقابت اجتماعی، در واقع مصرفگرایی نمایشی و هویت مصرفی هست که حالا اگر فرصت باشه یک به یکی مؤلفه ها رو بررسی میکنیم. احساس خطر در این حوزه ها هست، یعنی جایی که حالا به فرمایش شما نوجوان یا حتی خانم میانسالی میخواد استفاده کنه از فضای مجازی به عنوان حالا اوقات فراغت، تا یه جایی بد نیست، تا اون جایی که ما حتی در مزایایی که برای اون میتونیم در واقع در نظر بگیریم این هست که آشنا شدنمون با محصولات و ترویج محصولات جدید، ترویج بازاریابی در واقع موفق‌تر، برندهای بومی و سنتی، رشد کارآفرینی دیجیتال، در این حوزه‌ها خیلی خوبه. اما جایی که ما رو سوق میده به مصرف افراطی، کاهش رضایت از زندگی، افزایش اضطراب ناشی از در واقع سرمایه اجتماعی و اقتصادی که ما در اختیار داریم، اینها همان خطراتی هست که عرض کردم. حتی خانم های میان سال یا فرقی هم نمی کنه، جنسیت هم الزاماً مطرح نیست. ولی من می بینم حالا در بعض وقتا این مشاوره هایی که صورت می گیره، مثلا یه خانم میان سالی هست مثلا عنوان می کنه که من حالا به خاطر بیکاری روی میارم، بعد دیگه از خونه زندگی خودم هم بدم میاد. اینا خیلی بده. اما اونجایی که انگیزش و یه مقدار انرژی ایجاد بکنه، تا اینجا رو ما خوب میدونیم، مثبت میدونیم. اما اگر یه نوجوانی نتونه خودش رو همتراز با فضای مجازی بکنه و یا آنچه که به عنوان در واقع یک محصول مصرفی بهش معرفی میشه، اونجا ممکن هست که خطرات بیشتر و نگران کننده تری رو ما در این حوزه ها داشته باشیم.
نکته که دارید میفرمایید سکو خانم دکتر بهبهانی عزیز، در کنار صداقت و صراحت کلامتون که مثل همیشه قابلیت تقدیر رو احترام داره، مؤلفه ایست که شاید این نقد نمیتواند به شکل مستقیم به جامعه ایران و مردمانش، با توجه که ما هنوز این نگاه گذار از سنت به جهان مدرن رو، حالا به چند تا از کلان شهرهای خودمون کار نداره، اما جامعیت مردمان ایران هنوز در این مسیر گذار قرار دارن. میشه گفتش به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وارد نیست. اینو از این جهت دارم عنوان میکنم که مثلا سال 2021 و 2022 در کشورهای توسعه یافته مثل استرالیا، مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل ایتالیا، انقدر صدمه های سنگینی در قامت سبک زندگیشون، چه برای کودکان و نوجوانانی که شما بهش اشاره کردید، چه حتی جامعه بزرگسال، دیدند که مجبور شدند بیایند مثلا شبکه های اجتماعی رو برای زیر 16 سال ممنوع بکنند، در محیط های کاری برای کارمندا استفاده کردن از فضای مجازی، اصلا حضور در فضای مجازی و گرفتن تلفن همراه در دست رو یک دقیقه و ساعت مشخصی انتخاب کنند. دقیقاً 2-3 روز پیش بود که در بین کشورهای آسیای جنوب شرقی بعد از کره، اندونزی هم عنوان کرد که برای زیر 16 سال اجازه استفاده از فضای مجازی رو نخواهد داد. اینجاست که ما در حقیقت به سرزمین خودمون وقتی باز میگردیم که هیچ وقت چنین دست از ابزارهایی پیش از آن که در اختیار اون قرار بگیره فرهنگش رو به ما نیاموختن، کماکان تاکید میکنم به درست یا غلط بودن این اتفاق کاری ندارم، اما به هر حال خود فرد است که دیگه باید تصمیم بگیره کجا این مرز رو مشخص بکنه. شما به نوجوانی اشاره کردید که باید خودش رو تراز شبکه اجتماعی قرار بده، یا اون خانم میانسالی که اعتراف میکنه فقط به خاطر که بخواد کمی سرگرم بشه، حالا کاری نداشته، در ناگهان به جایی میرسه که باز حسب فهمش رو میبینه که زندگیش رو داره از دست میده. این اون مواردی که ما رو در حقیقت برام داشت که با افتخار همراه شما باشیم و بیایم درباره این پدیده، حالا الزاماً فقط نگاهمون بلاگری نیست، ممکنه کسی فقط برای سرگرمی همراه فضای مجازی باشه، اما به حال بنیان زندگی است که داره دستخوش صدمه‌های زیادی میشه. اینجا همون بلندای نگاه شما در مقام یک متخصص جامعه شناسی است با طبقه‌های مختلفی که در جامعه ما وجود داره، از طبقه‌هایی که شاید سطح دانش کمتری داشته باشن تا بلندان عرصه علم و اندیشه در کشورمون، هیچ کس از این آسیب بی بهره نبوده. من با این نگاه بیشتر فهمش شما رو طلب میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یک حالا من 2-3 تا مورد رو خدمت شما عرض میکنم، حالا در به واسطه مطالعاتی که بوده. ببینید، ما از جایی با این فضاها آشنا شدیم و در واقع این ورودش رو اجازه بهش دادیم که زندگیمون رو یه جاهایی تسخیر کنه، از اونجایی بود که از زندگی سنتی فاصله گرفتیم.
بله.
مثلا تفریحاتی که ما قدیم داشتیم، خانه های حیات دار، دور همی های طولانی مدت خانوادگی و فامیلی، گستردگی در واقع اقوام و خانواده ها و این تک فرزند نبودنه، این دورا دور ارتباط داشتنه، همه اینها که خب حالا به هر حال زائیده زندگی صنعتی و در واقع دنیای معاصر هست، اما خب در ایران هم متاسفانه اتفاق افتاده، باعث شد که بیشتر در خانه هامون تمرکز داشته باشیم، ماندگار باشیم، کمتر. حالا من وجهه اقتصادی رو به هیچ وجه نادیده نمیگیرم. وقتی که یک خانواده ای فکر میکنه یا برآورد میکنه که خروجش از خانه مستلزم هزینه سنگینی هست، خب گاهی این رو محدود میکنن و میگن توی خونه میمونیم. خب هر کسی هم توی محدوده خودش مشغول میشه به فضای مجازی و گوشی خودش، حالا اون امکاناتی که در اختیار داره، و اینها خودش همه موجب این قضیه شده. مورد دیگه این که باز هم وجه اقتصادی رو در بر میگیره این که یه قدری در واقع جوانان ما به ویژه، حتی در میان سال هم ما میبینیم این رو، دور شدن از زندگی کارمندی. یعنی تصور میکنن که خب حالا من اگر در ماه اینقدر فعالیت بکنم، یه همچین درآمدی دارم، امکان چند شیفت کار کردن هم که وجود نداره، خب به نظرم حالا بلاگری فضای خوبی هست. و شروع میکنن، حالا ورود میکنن با تخصص ها، حالا یا غیر تخصص، حتی مختلف در حوزه های مختلف، همه اینها هست. به هر حال پذیرشی هم باید اتفاق بیفته دیگه. وقتی من یک محصولی یا یک فرهنگی یا یک چیزی رو ارائه میکنم در فضای مجازی، باید دنبال کنندگانی هم وجود داشته باشه، بهشون انتخاب میدم. و ما یه فرهنگی رو هم، من خیلی ریز اینو اشاره کنم، توی ایران داریم، تایید گرفتن رو خیلی دوست داریم، مشورت کردن رو خیلی دوست داریم، پذیرفته شدن رو خیلی دوست داریم. شاید در کشورهای اروپایی یا کشورهای حتی خارج از ایران، حالا حتی آسیایی، شاید این یه مقدار ضعیف‌تر باشه، ولی چون ما این فضا رو توی ایران بیشتر و پررنگ‌تر به خاطر همون دلبستگی و همبستگی‌های در واقع قدیمی که همیشه بوده داریم، من فکر میکنم که اینفلوئنسرها موفق تر بودن در ایران. و آماری که صبح مطالعه میکردم، متاسفانه در بعضی از آمارها ایران رتبه دوم و سوم رو داشته در این فضاها. خیلی دوست دارم خیلی مختصر در مورد تفاوت بین بلاگر و اینفلوئنسر هم برای مخاطبین عزیزمون که حالا شاید از سنین پایین تری هم برخوردار باشن توضیح کوتاهی بدم خدمتون. به جهت
اینکه خواهش میکنم، هستم خدمتون. حتما، فقط اگر اجازه بدید ما یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم در بازگشت با همین روایتی که شما فهمید، یعنی تفاوت میان یک چهره شناخته شده فعال در فضای مجازی، حالا ازش به عنوان اینفلوئنسر یاد میشه، و بلاگر که شاید بخشی از زیست و زندگی یا حتی معیشت خودش رو در گروه فعالیت در فضای مجازی قرار داده، الزاما فقط نگاهی برای دیده شدن یا رسیدن به اون شهرت‌های کاذب ندارد که اینفلوئنسرها بیشتر اون رو دنبال میکنن. بریم و بیایم دوستان عزیز، فرنگسرای گفتگو با شما عزیزان همراه خواهد بود.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید فرهنگ سرای گفتگوست، و به شکل خاص در این برنامه ما نگاهمون رو بر رشد همه جانبه پدیده بلاگری و تأثیر آن بر سبک زندگی قرار دادیم. سکر خانم دکتر مرجان بهبهانی، مدرس محترم دانشگاه و جامعه شناس بزرگوار، در این برنامه شرف حضور دارد. آنچه که خود فرمودید من طرح پرسشی نخواهم داشت، تفاوت میان بلاگر و اینفلوئنسر رو از زاویه دید شما قرار بدیم. من سعی کردم تعریف ساده ای از اینها در بخش پیشین داشته باشم. بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش میکنم. بلاگرها اگر که با در حوزه تخصصی خودشون و همراه با مطالعات، همینطور که از نامش پیداست، فعالیت خودشون رو شروع بکنن و همون در واقع وبلاگ نویسی که در حالا بعضی صفحاتشون یا در جاهایی که امور فرهنگی رو ارائه میکنن به تخصص خودشون ارائه در واقع بپردازن و ارائه کنن، تا اینجا موفق هست. بله. در هر حوزه‌ای که باشه، حالا حوزه‌های فرهنگی، تفریحی، زندگی شخصی، حوزه های علمی که الان هم ما سایه گسترده ای از همه این در واقع رشته ها رو میبینیم و خیلی هم خوب هست، استفاده مفیدی هم میشه ازش در واقع گرفت کسانی که دنبالش باشن و پیگیرش باشن، حالا به خاطر فرصت کمی که شاید برای مطالعه های گسترده وجود داره. گاهی برای در واقع من بهش میگم مطالعات ساندویچی و لقمه ای میشه در این حد استفاده کرد و خیلی هم خوبه.
درست.
اما جایی که اینفلوئنسر با البته بنده به عنوان یکی از اعضای جامعه قابل احترام هستن، همه این عزیزان تلاش هاشون به هر حال در حوزه خودشون، اما اگر به شکل غیر تخصصی بخوان به معرفی یک محصول حالا یا یک توانایی یا یک کاری که خودشون تشخیص میدن این رو در فضای مجازی در صفحه شخصی خودشون ارائه کنن به صورت غیر تخصصی بخوان بهش بپردازن، بیشتر کار در واقع اینفلوئنسر هست، به جهت اینکه میخواد فقط یک فروشی رو یک تأثیری رو بذاره، یعنی در واقع اصلا کارش تأثیرگذاری لحظه‌ای و مقطعی هست. تفاوت بین بلاگر و اینفلوئنسر در این اثر میزان اثرگذاریش هستش که من بیشتر مد نظرم هست. اگر که اینفلوئنسر ها هم تخصص خودشون رو گسترش بدن و فعالیت خودشون رو فقط بر پایه کسب درآمد نذارن، من فکر میکنم که ما آسیب های اجتماعی کمتری هم در این فضاها خواهیم داشت، چون سطحی شدن و بی‌عمق شدن فعالیت ها مخصوصا برای نوجوان ها و روی آوردنشون به شغل های کم ارزشتر در جامعه گاهی فقط تأثیرش از فعالیت اینفلوئنسر ها هست که
درست.
حالا من متاسفانه ما یه وقتایی در پژوهش ها میبینیم در حالا خود آرایی ها، در رفتارها، در سبک پوشش، در حتی طرز برخورد، در موسیقی، یعنی ترند کردن یک موسیقی و حوزه های مختلف میبینیم که متاسفانه تأثیرش و دیده شدنش هم کم نیست.
به تحقیق همین گونه است. اتفاقا چون زمان محدوده من میخوام به شکل مستقیم این پرسش رو مطرح بکنم. خیلی نکته درستی بود، یعنی خط تمیزی به نام جنس تأثیرگذاری با روی کرده نگاه تخصصی که یک بلاگر ممکن از اون رو پیگیری بکنه و یک حالا اینفلوئنسر که فارغ از آن نگاه تخصصی یا بهره بردن از دانش فقط برای یک اثرگذاری، حالا به سبب عرض کردم شهرتی که در بسیاری از موارد هم شهرت کاذبی است که اون افراد ایجاد کردن، اغلبا بر مبنای حاشیه به آن دست از شهرت ها رسیدن. تاکید میکنم اغلب، نه همه کسانی که در این شاخه دارن فعالیت میکنن، اما به هر حال این افرادند که ما چه بخواهیم چه نخواهیم، سرکار خانم دکتر بهبهانی، نسل فردای جامعه ما رو، خانواده های ما رو، پیروان این فرهنگ سبک زندگی ایرانی اسلامی رو دارن نمایندگی میکنن. این دست از اختلاف ها و حالا آسیب هایی که شما خیلی دقیق و عمیق با نگاه علمی و عادلانه بهش اشاره کردید، کانون خانواده های ما رو در فردا داره چگونه تصویر میکنه؟ امروز اگر بخوایم فردای خودمون رو بر همین دست فرمونی که الان داریم اداره میکنیم نگاه بکنیم،
متاسفانه به قول فرمایش شما خبرهای خوبی در راه نیست و یک بسته اینترنتی، حالا یک به قول معروف امکان دسترسی به فضای مجازی و یک بستری برای آرامیدن، من فکر میکنم میشه کسب و کار به قول فرمایش شما اغلب جوانانی که در آینده ما داریم و لذت اون فعالیت صبحگاهی، بیدار شدن های اول وقت، برنامه ریزی که بسیار در این فضا مهمه، یعنی اون نظم و در واقع اون پردازش ذهنی رو دیگه ما متاسفانه نخواهیم داشت. همین کم حوصله شدن، همین 8 ثانیه‌ای بررسی کردن همه امور که زایده فضای مجازی هست، متاسفانه همه این خطرات برای ما وجود داره. من میدونم که وقت برنامه‌تون بسیار محدوده، منتها به عنوان یک خانومی که هم علاقه‌مند به حجاب و هم در واقع انتخابگر حجاب هستم، یک گلایه رو هم متاسفانه داریم. ما در حوزه جامعه شناسی، در حوزه مطالعات زنان داره به صورت جدی بهش پرداخته میشه. ما فقط در بی اخلاقی ها و حالا در فضاهای منکر دیگه این بلاگری رو نمیبینیم و این اینفلوئنسر ها رو فعالیتشون رو نمیبینیم. من مختصر خدمت شما عرض کنم که یک فاجعه بزرگتری هم برای جامعه اسلامی خاصه ایران ما در واقع در حال وقوع هست که در کشورهای دیگه هم به شدت دیده شده، ولی اونها با همون خدمت شما عرض کردم عرضه و تقاضا دارن فعالیت میکنن که فقط دلست. مصرف هست در مورد حجاب که اصلا اعتقادی به حجاب نداره ولی میاد روی حجاب کار میکنه. منطور ما الان با موزلی به اسم بلاگر حجاب ها مواجه هستیم که با به نمایش گذاشتن در فضاهای مجازی از لوازم و ملزومات حجاب با قیمتهای دلاری و قیمتهای بسیار بالا در واقع برای قشر محدودی از جامعه محجبه که امکانات دسترسی به اون مبالغ و تهیه کردن حالا حتی چادر روسری و یا امکانات دیگه هست مواجه هستیم که ما خطر این رو کمتر از اون فضاهای منفی نمیبینیم و به نظر من دستندرکارانی که در واقع حضور دارن در عرصه اقتصادی ورود محصولات حجاب و ملزومات اون که حالا بسیار هم کلان هست به نظر من میطلبه که نگاه دقیق تر و جامع تری باشه که دقیقا. اینها به صورت در واقع البته این اصطلاح از خود بنده هستش، من بهش میگم بیشتر جلوه‌گری نه حجاب و ما این رو هم یک خطری میدونیم که به نظرم باید در حوزه فرهنگ و حجاب و در حوزه مطالعات زنان حتما در این باره فعالیت هایی بشه و مطالعاتی صورت بگیره. هستم
بسیار سپاسگزارم. خدا رو شاکریم که حداقل شبکه رادیوی گفتگو به ویژه همین برنامه فرهنگسرای گفتگو با رویکردی که شما بهش اشاره کردید، حالا افرادی که در فضای مجازی به نام حجاب شاید نیات دیگری رو دارن یا حالا جامعه بسیار محدودی از جامعه گسترده افراد محجبه کشورمون، اصلا آنهایی که دنبال زیست عفیفانه هستند رو خطاب قرار میدن. بیش از 5 برنامه فقط طی همین امسال، حداقل تا جایی که الان به خاطر من است، با فکر میکنم باید بیشتر باشه، اما این 5 برنامه چون برنامه‌های پیوسته در طول یک هفته بود رو ما ارائه کردیم با این رویکرد، باز هم بابت تذکر شما سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر مرجان بهبهانی، مدرس محترم دانشگاه و جامعه شناسان خوب خوشنام کشورمون، که با رویکرد موضوعی رشد همه جانبه پدیده بلاگری و تأثیر آن بر سبک زندگی در فرهنگسرای گفتگوی امروز حضور داشتن، از شما نازنینان هم بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بودید با برنامه خودتون فرهنگسرای گفتگو. تا فرصت شنیدن بعد همه شما رو به خدا یگانه میسپارم و کوتاه عرض کنم تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، خانم مهری مؤیدی هماهنگی و ارتباطات، سرکار خانم جلالی مهندس صدا بردار، من کمترین امین خرمی. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سرو سهی. یا علی.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 30035 برای شما.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپیده دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی. نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. خماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این آمه دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی.